و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با تکریم دختر خود یعنی حضرت زهرا به بانوان آبرو بخشید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این زمینه فرمودند ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها در زمان و محیطی واقع شد که زن به عنوان یک انسان مطرح نبود و وجود او موجب سرفکندگی خاندانش نزد اقوام مختلف جاهلیت به شمار می رفت. در چنین محیط فاسد و وحشتزایی پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دست زن را گرفت و از منجلاب عادات جاهلیت نجات بخشید. و تاریخ اسلام گواه اقدامات بی حد رسول خدا به این مولود شریف است تا نشان دهد زن بزرگی ویژه‌ای در جامعه دارد که اگر برتر از مرد نباشد کمتر نیست. اهمیت جایگاه زن در اندیشه امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی به حدی است که روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان روز زن نامگذاری شده است. در این روز همه مردان و فرزندان، زنان و مادران را تکریم می کنند و در تمام کشور برای قدرشناسی از تلاش های ایشان جشن و پایکوبی برگزار می گردد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با پیوند زدن روز زن با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها میکوشند الگویی را به جامعه معرفی کنند که در آن علاوه بر رشد فردی و اجتماعی زنان، مردان بزرگ نیز پرورش مییابند. ایشان فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم. روز ولادت زهرای مرجیه که روز زن است، روز پیروزی زن است. زن نقش بزرگی در اجتماع دارد. زن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورشته زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج می رود. دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است. یک زن به دنیا آمد که نمونه انسان است. یک زن به دنیا آمد که تمام هویت انسانی در او جلوه‌گر است. پس روز روز بزرگی است. روز شما زنان است. زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده هم دوش مردان بلکه مقدم بر آنانند.
سنور و شور و عشق و آرامش خانه های تو خالق تمام عاشقانه های ترابط ترانه های تو مرهم غمی شریک خستگی شانه های تو هم سفر تو هم قدم به سوی بیکرانه های تو وارث زنان نامی زمانه های نجابت زمان را تویی که جار میزنی. تو یک زنی، تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو ساره‌ای، ستاره‌ای، تو آسیه، تو آسمان، تو هاجری دوباره‌ای، تو چشمه نجابتی، طلای دار غیرت و رشادتی، شهیده ای یا معلم شهادتی، تو مادر شجاعتی، تو تو همسر شهامتی، تو دختر شرافتی، تو خواهری، تو خواهری که در مسیر زینبی و راوی حقیقتی، تو در سپاه فاطمه، تو پاسدار اسمتی.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از رادیو دری با برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، نقش آفرینی و شجاعت‌های زنان ایران محدود و منحصر به پیروزی انقلاب نبود. آنها پس از مشارکت در سقوط نظام طاغوتی، در تحقق اهداف انقلاب و ویژه در زمینه عدالت اجتماعی و نیز در دفاع از تمامیت ارضی کشور نقش بسزایی ایفا کردند که انشالله در برنامه هفته آینده راجع به این نقش آفرینی و دیدگاه امام در این خصوص با شما سخن خواهیم گفت. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را تربیت کننده نسلی تمدن ساز خواندند و گفتند نسل جوان و نوجوان باید دارای هویت ملی و اسلامی ایرانی، معتمد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمان ها، دانشمند و کارآمد پرورش یابد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان ایران با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و شکوفای اسلامی تصریح کردند. منابع انسانی زیر ساخت هر تمدنی با شمار می رود و برپا کنندگان تمدن نوین اسلامی نسلی هستند که اکنون در اختیار معلمان قرار دارند. بنابراین اهمیت و ارزش کار معلمی را باید از این زاویه درک کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند این نسل با این هدف بسیار بزرگ باید دارای هویت ایرانی اسلامی، اعتقادات محکم و عمیق، دارای اعتماد به نفس، خود ساخته، هوشیار در برابر تمدن‌های منسوخ شده شرق و غرب، دانشمند و کارآمد باشد تا بتواند آن تمدن عظیم را شکل دهد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به تربیت عناصر برجسته در آموزش و پرورش بعد از انقلاب افزودند با برکت تلاش معلمان در 4 دهه اخیر عناصری کارآمد در عرصه‌های مختلف رشد یافتند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا باید این گونه پرورش‌ها فراگیر شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی درک ارزش ایستادگی و مقاوم بودن را از نیازهای دانش آموزان دانستند و گفتند در جهانی که هر کس چه شرق چه غرب زور میگوید، نسل آینده باید ارزش و اهمیت ایستادگی را از همکنون بیاموزد تا در پرتوی ناموزه‌ها تمدن ساز شود و ملت و کشور را عزتمند سازد. ادامه خبرها. سفرای نروژ و آلمان در دیدار با والی خراسان رضوی برای کمک و حمایت از اقدامات این ولایت در زمینه خدمات رسانی به پناهجویان افغانستانی اعلام آمادگی کردند. یعقوب علی نظری در این دیدار گفت سالهاست تحت تأثیر تحولات کشور افغانستان میزبان پناهندگان این کشور هستیم. ایران در این سالها از این میهمانان پذیرایی کرده است. والی خراسان رضوی افسود اخیراً نیز با تحولات افغانستان سیل پناهندگان افغانستانی بیشتر شده و امکانات ملزومات بیشتری نیاز است تا از این میهمانان پذیرایی کنیم. سفیران نروژ و آلمان در ایران در سفر به ولایت خراسان رضوی از مهمان شهر تربت جام نیز دیدار کردند. در این زمینه ابوذر رحمانی خبرنگار صدا و سیما از تربت جام گزارش می‌دهد.
مهمان شهر تربت جام که محل استان و استقرار مهاجرین و اصلی کشور افغانستان هست، شاهد حضور سفرهای کشورهای آلمان و نروژ بود. سفر یک روزه با اهداف بررسی وضعیت پناهندگان و مهاجرین افغانستانی که پس از اتفاقات چند ماهه اخیر و تغییر حاکمیت در کشور افغانستان به جمهوری ایران پناهنده شدند و غالبا در اردوگاه‌های استان خراسان رضوی ساکن شدند. بررسی وضعیت آموزشی، بهداشتی و اشتغال مهاجرین از دیگر برنامه‌های این بازدید که در پایان سفرهای دو کشور آلمان و نروژ پس از گفتگو با چند خانواده افغانستانی ساکن در این مهمانشهر نتیجه و نظر خود را مثبت و خوب ارزیابی کردند. از همکاری‌های دولت ایران تشکر کردند و برای کمک بیشتر به ارائه خدمات بهتر برای پناهجویان و مهاجرین نیز قول مساعد و همکاری بیشتر را دارند. ابوذر رحمانی خبرنگار صدا و سیما شهرستان تربتجان.
مسئولان اداره هلال احمر در ولایت هرات میگویند این نهاد به نسبت دیگر مؤسسات در امر خدمات رسانی برای مردم آسیب دیده پیشرو بوده است. همکارم فیض احمد محمدی و گزارش این خبر.
مسئولان اداره هلال احمر در ولایت هرات میگویند این نهاد به نسبت دیگر مؤسسات در امر خدمات رسانی برای مردم آسیب دیده پیشرو بوده است. مقام ها در این نهاد خدمات رسانی برای افراد بیمار و بی بضاعت تاکید دارند این مرکز در ساحات مختلف ولایت هرات کارکنان رضاکار دارد و در مواقع اضطراری برای مردم آسیب دیده خدمات رسانی رایگان انجام می‌دهند. مولوی فضل الرحمن فیاض رئیس هلال احمر هرات با بیان اینکه کارمندان این اداره به همراه نیروهای رضاکارش همیشه وقت آماده خدمات رسانی برای نیازمندان هستند، اظهار داشت در شرایط سخت و بحرانی هلال احمر هرات توانسته از کمک‌های اضطراری و مورد نیاز را برای مردم در حال خطر در اسرع وقت برساند و با آنان کمک کند. فیاض تصریح کرد این اداره در زمان وقوع رویدادهای طبیعی از جمله جاری شدن سیل، طوفان و زلزله با پشتیبانی نیروهای فداکار و رضاکارش قبل از اینکه هر اداره دیگری دست به کار شود وارد عمل شده و تا حد امکان به افرادی که در خطر گیر مانده بودند کمک رسانی کرده است.
هلال احمر این را ثابت کرد که به اسرع وقت دیگه نهادها شاید از شهر تا که می رسید و موقعیت وصل می شد. ما در همون خود منطقه افراد و اشخاص مرتبط و رضاکارهایی داشتیم که با ما در ارتباط بوده و عملا دست به کار بوده و ما را از جریانات آگاهی می داد و خدمت به مردم داشت. در منطقه تقریبا یعنی حدود بیش از 2000 هم از ذکور و ناس ما رضاکار تربیه کردیم و داریم.
در همین حال شمس‌الدین کبیری آموزگار کمک‌های اولیه در اداره هلال احمر هرات میگوید فعالیت‌های انجام شده در این اداره قابل قدر است. وی با بیان اینکه دوره‌های آموزشی فراوانی برای افراد رضاکار در مرکز شهر و ولسوالی‌های هرات برگزار شده است، خاطرنشان کرد این دوره‌ها کارآمد بوده و در شرایط حساسی که پیش آمده بود، نیروهای رضاکار توانستند برای شمار زیادی از شهروندان کمک‌رسانی‌های خوبی داشته باشند. کبیری همچنان گفت در حدود 2000 تن از خواهران و برادران رضاکار در شهر و چندین ولسوالی هرات حضور دارند و آماده هستند تا در زمان وقوع حوادث طبیعی برای مردم خدمات رسانی کنند و آنان را از ضررهای بیشتر نجات دهند.
ما در بخش صحت تربیه رضاکارا داشتیم، همین حالی هم جریان داره هست. خدمات رسانی ما هست که تقریبا ما در حدود 1310 نفر رضاکار از بخش ذکور در 14 ولسوالی و نواحی شهر و 1638 نفر از بخش خواهرها در نواحی شهر و ولسوالی ها رضاکار اینا از قبل تربیه شدن و در خدمت مردم و جامعه هستن. رضاکارا ما فعالیت‌ها که دارن اکثریت فعالیت‌ها از اینا در بخش صحت است، هم کمک‌های اولیه صحی است و هم در بخش تبلیغات صحی و در بخش ارتقای صحت.
مسئولان محلی در ولایت هرات میگویند اداره هلال احمر بر علاوه کمک رسانی در مواقع اضطراری، بخش‌های خدماتی از جمله کمک به کودکانی که دچار بیماری سوراخ قلب هستند نیز در این اداره فعال است و تا کنون توانسته ده ها کودک بیمار را برای درمان به خارج کشور اعزام کند. از سوی دیگر عبدالحنان حیدری متخصص آبرسانی و کانالیزاسیون که زیر مجموعه هلال احمر هرات می باشد می گوید در مواقعی که بحران طبیعی روی بدهد، اولین مسئلهی که بعد از نجات جان مردم مهم است انتقال آب آشامیدنی برای افراد متضرر است. وی با اشاره بر این که این بخش نیز فعالیت‌های بیشماری داشته تأکید کرد همکنون چندین پروژه آبرسانی برای مکاتب و مراکز آموزشی که از نعمت آب بی بهره هستند روی دست است که به زودی اجرایی و به بهره برداری سپرده خواهد شد.
اول سروی در قسمت اول سروی مناطق محروم سروی میشه، مناطق متضرر دیده سروی میشه، ولی قسمت واش این اسکول که هسته ما فقط به داخل مکاتب چه میکنیم، به داخل مکاتب نظر به ضرورت جامعه افغانستان که مردم با آب آشامیدنی صحیح دسترسی ندارن، مکاتب با آب آشامیدنی صحیح دسترسی نداره، ما فقط داخل مکاتب.
جمعیت هلال احمر افغانی کوشش دارد تا برای آن عده افرادی که از ولایات ناامن به دیگر ولایات پناهنده شدند کمک های انسان دوستانه خود را ادامه بدهد. هلال احمر افغانی یک اداره مستقل است و به هیچ گروهی تعلق ندارد و فقط در راستای کمک های بشر دوستانه فعالیت می کند. مسئولان هلال احمر هرات نسبت به دوام فعالیت های انسان دوستانه متعهد هستند و خواستار حمایت و کمک مردم، دولت، تاجران ملی و سایر نهادهایی که در عرصه خدمات بشری فعالیت می‌کنند میباشد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و عقل نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه با ما همراه باشین. عزیزان، در این قسمت می‌خواهیم با شما در مورد مسخره کردن صحبت کنیم. همه ما مورد تمسخر دیگران واقع شده ایم و از این صفت کاملاً بیزاریم. تحقیر و تمسخر برای دشمنانمان یک سلاح جنگ روانی است و ما باید بدانیم که از تمسخر دشمنان سستی به خود راه ندهیم، زیرا پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند. به عنوان مثال، حضرت نوح علیه السلام هنگام اجرای رسالتش بسیار مورد تمسخر دشمنان و رهگذران واقع شد و در سوره هود با اشاره به داستان کشتی ساختن حضرت نوح صفت زشت تمسخر نکوهش شده است. عزیزان، وقتی حضرت نوح مشغول ساختن کشتی شد، یکی می گفت پیامبریش نگرفت دست بر نجاری زد. دیگری می گفت در وسط خشکی کشتی می سازد، دریا از کجا می آورد؟ ما از اهداف و تجربیات دیگران آگاهی کامل نداریم. بنابراین باید به خودمان بیاموزیم که اگر حکمت کاری را نمی فهمیم، آن کار را مسخره نکنیم. کسی دیگران را مسخره می کند که منطق و برهان ندارد و در بسیاری موارد آن عمل بهانه ای می شود که سبک و آیین فرد تحقیر شود. مثلا با اشاره به آیه 38 سوره مبارکه هود، گرچه مخاطب دشمنان و استهزا کنندگان شخص حضرت نوح علیه السلام بود، اما در واقع هدف آنان استهزای آیین نوح و پیروان او بود. حجت الاسلام قرائتی.
هر که میخواد دیندار باشه با تابون بده. تابون 4 تا متلکه. این 4 تا متلک پشت ردن در سوره ویل للمطففین اومده. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
آیه قرآن سوره متففین، اجرمها به آمنوها میخندن، مجرمین به مؤمنین میخندن. یه آهنگ حرامیه پامیشی بری بد میخندن. هر کاری بکنی که در راه خدا باشه بد میخندن. قرآن میگه نترس. اول این که میخنده آدم حسابینه، مجرمه. ان الذین، ایشو که آیه میخونه کلماتشو دقت کنید، ان الذين اجرموا، اجرموا یعنی مجرم، كانوا من الذين امنوا، اجرموها به امنوها یضحکون میخندن. دو، این مال اجرموها. بعد میگه از کنار دادم که رد میشن چشمک میزنن. و اذا مروا بهم،
و اذا مروا بهم یتغامزون.
اجرموها از کنار مؤمنین که میان رد بشن، یتغامزون یعنی غمزه میان چشمک میزنن، یا تقامز و غمزه میاد. و اذا انقلبوا الى اهلهم،
و اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهین.
پلو دار و دست خودشون هم که میرن کاریکاتور درست بکنن، جوک درست بکنن. فكهین یعنی فکاهی میگن، جوک درست بکنن. یضحکون بتون میخندن، یتغامزون غمزه میان، فکهین فکاهی و جوک بسازن. از او بره خیابونم که رد شدن میگن انها اولائه، اونو بینی لضالون امله مرتجه. جواب چهار متلکشون یک چیزیه، فالیوم الذین،
فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون.
روزی میاد که مؤمنین به اونها خواهند خندید. امروز به من بخند، یه روزی من به تو خواهم خندید. علال ارائک،
علال ارائک انظرون.
تو کوچه و خیابون و مدرسه و دانشگاه و کارخونه و بازار به من متلک بگو، من علال ارائک یتکون، یه زمانی که رو تختای بهشتی نشستم به تو خواهم خندید.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-717-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. کسی که مورد تمسخر دوست یا دشمن قرار می گیرد، ناراحت و دلشکسته می شود و گاهی نیز عصبانیت وجود او را فرا می گیرد. اما باید به خاطر داشته باشیم که در برابر استهزای دشمنان خود را نبازیم و سستی به خود راه ندهیم و به خود یادآوری کنیم که پیامبران ما نیز مورد تمسخر قرار می گرفتند، اما با سکوت و صبر از کنار فرد مسخره کننده عبور می گردند. خوبان همراه، جالب است بدانید حضرت نوح علیه السلام با طمأنینه به ساخت کشتی و هدف والای خود پرداخت تا اینکه کار خود را به خوبی به سامان رساند. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند حضرت نوح علیه السلام کشتی خود را در مدت 80 سال ساخت و محل ساخت کشتی مسجد کوفه و طول کشتی حدود 400 متر و عرض آن حدود 40 متر بوده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. با خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. حق نگهدارتان.
از اینکه شنونده نشرات ما بودین جهانی سپاس. از ساعت 11:55 دقیقه در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
شیرین مهربانه ای کاش به من سخن بگویی از یار شیرین مهربانه
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می‌کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رهبری معظم انقلاب بر تربیت نسل دارای هویت ملی در دیدار تعداد از معلمان. تاجیکستان به دنبال جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون. سفر رئیس مجلس تاجیکستان به ترکمنستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبری معظم انقلاب اسلامی آموزش و پرورش را تربیت کننده نسل تمدن ساز خواندند و گفتند نسل نوجوان و جوان باید دارای هویت ملی و اسلامی و ایرانی، معتقد به نفس، مقاوم، آگاه از اندیشه های امام و آرمان ها، دانشمند و کارآمد پروری شود. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در دیدار صدها تن از معلمان و فرهنگیان ایران با اشاره به هدف بلند مدت ایجاد تمدن نوین و شکوفایی اسلامی تاکید کردند. به برکت تلاش معلمان در چهار دهه اخیر عنصرهای کارآمد در عرصه های مختلف رشد یافتند، اما کافی نیست و برای آن تمدن شکوفا باید این گونه پرورش ها فراگیر شود. ایشان همچنین با اشاره به لزوم تحول در کیفیت آموزشی دانش آموزان افزودند، بعضی مطالب در برنامه درسی فعلی صرفاً محفوظات است که بدون هیچ سود برای حال یا آینده دانش آموزان به ذهن آنها سرازیر می شود و باید این موردها شناسایی و از برنامه آموزشی حذف شود.
یک نکته دیگر در مورد مسائل آموزش پرورش
که به برنامه ریزی های این وزارتخانه ارتباط پیدا میکنه، تفکیک بین علم نافع و علم لاینفع. علم نافع، ما واقعا الان حالا شما خودتون تخصص دارید، یعنی شما کارشناس در بنده هستید تو این مسئله. الان در دبیرستان های ما و شاید در دبستان های ما دانش هایی تدریس میشه که هیچ فایده ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزاییست که ذهنیاتیست، یادشون هم میره، در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمیکنه، در پیشرفت علم به اینا کمک نمیکنه. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید.
حکومت تاجیکستان قصد دارد برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون از سرمایه نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای استفاده کند. این موضوع اخیراً در دیدار زوقی‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان با ابراهیم شکری مدیر دفتر منطقه‌ای بانک رشد اسلامی در دوشنبه موردی بررسی قرار گرفت. پیشتر وزارت انرژی و ذخیره‌های آب تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه حکومت این کشور برای ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون در سال جاری خبر داد. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سومانی منابع مالی خرج شده است. نیروگاه برقابی راغون با 6 توربین و سد خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال بزرگترین طرح برقابی آسیای مرکزی. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان می رسد. رئیس مجلس عالی و شهردار پایتخت تاجیکستان در چارچوب یک سفر رسمی وارد اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار دوشنبه در فرودگاه بین المللی شهر اشقابات مورد استقبال معاون شورای ملی ترکمنستان و دیگر نمایندگان رسمی این کشور قرار گرفت. وی همچنین با قربانقلی بردی محمدوف رئیس مجلس خلق مصلحتی و سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد. سومین اجلاس مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور ایران و نمایندگان از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. گزارش رحمانی خبرنگار صدا و سیما را از اسلام آباد پاکستان می‌شنوید.
سومین اجلاس مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور رؤسای دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پایتخت پاکستان آغاز به کار کرد. شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام که 57 عضو دارد، یکی از شبکه‌های دائمی همکاری‌های علمی فناوری بین اعضای سازمان همکاری‌های اسلامی است که دبیرخانه دائمی آن در کشورمان دایر است.
آج که دنیا میں اس کی بہت اہمیت ہے
در دنیای امروز آموزش‌های مجازی اهمیت بالایی دارد، چرا که با استفاده از این بستر می‌توان به راحتی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی را به اشتراک گذاشت.
دبیرکل دائمی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام در مراسم افتتاحیه این اجلاس بر ضرورت افزایش تعاملات دانشگاهی با هدف تحقق عدالت آموزشی در کشورهای اسلامی تاکید کرد.
خروجی در واقع این نشست‌های بین المللی تقویت جهان اسلام هست. جهان اسلام 57 کشور اسلامی از ظرفیت هم بهره مند بشن و اون عدالت آموزشی که در واقع یکی از اهداف مهم شبکه دانشگاه‌های جهان اسلام هست بتونه در واقع عدالت آموزشی در کشورهای اسلامی در دانشگاه‌ها تبلور پیدا کنه.
دانشجویان، نخبگان و اساتید دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق این شبکه به علایق و گرایش‌های خود در علوم مختلف بپردازند.
دو سال بعدی جنرال اسمبلی میتینگ ہوتی ہے
این نشست که هر دو سال یک بار برگزار می شود چشم انداز همکاری های دانش بنیان در زمینه های آموزشی، تحقیقاتی، اقتصادی و تکنولوژی میان کشورهای اسلامی را بررسی و تعیین می کند.
با توجه به تجربه ای که در دوران کرونا متوجه کشورها شد و استفاده از ظرفیت های مجازی و ظرفیت های الکترونیکی نشون داد اهمیت اون برای ارائه خدمات آموزشی، اکنون که دوران اپیدمی کرونا به الحمدلله پشت سر گذاشته شده قطعا این تجربیات میتواند بهتر در کنار آموزش‌های حضوری کمک بکنه.
این اجلاس به مدت 2 روز در دانشگاه علامه اقبال اسلام آباد ادامه خواهد داشت. در حال حاضر بیش از 30 میلیون دانشجو در دانشگاه‌های مجازی سراسر جهان اسلام مشغول تحصیل هستند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان از ناحیه 5 ولایت خطلان بازدید کرد. در این بازدید زوکی زاده را ابراهیم شکری رئیس منطقه‌ای بانک رشد اسلامی همراهی کردند. هدف از بازدید وزیر اقتصاد و رشد تاجیکستان آشنایی با اقدامات اجرا شده برای کاهش اثرات بلاهای طبیعی در ناحیه 5 ولایت خطلان بود. همچنین طرفا در حاشیه بازدید درباره گسترش همکاری بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی بحث و تبادل نظر کردند. بانک رشد اسلامی تاکنون 86 طرح سرمایه‌گذاری به ارزش 641 میلیون دلار در تاجیکستان اجرا کرده است و در حال حاضر به 3 طرح به ارزش 285 میلیون دلار نیز در دستری اجرا می‌باشد. قیمت خدمات راه و نقلیات مسافروری در خوجند مرکز ولایت سغد دوباره افزایش یافت. مقامات شرکتی نقلات شهر خوجند دلیل این اقدام را افزایش قیمت سوخت اعلام کردند. قیمت کرایه هر مسافر از 2 سامانی اکنون به 2 سامانی 50 درم رسیده است. گفته می شود که در شهر خوجند 850 دستگاه مینوبوس گازوئیل سوز مسافران را جابجا می کند. قیمت هر لیتر گازوئیل و بنزین در شهر خوجند بین 11 سامانی تا 11 سامانی 80 درم و گاز مایع 6 سامانی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه با حملات توپخانه‌ای و پهبادی مواضع گروهک‌های تروریستی جایگیر در اقلیم شمال عراق را در هم کوبید. قرارگاه حمزه شهید شهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد که در پی شرارت‌های اخیر گروهک‌های تروریستی وابسته به استکبار جهانی در اعزام تیم‌های تروریستی برای نفوذ و انجام عملیات ضد امنیتی و خرابکارانه در خاک ایران، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق یک تیم مسلح تروریستی در طور اطلاعاتی رزمندگان قرارگاه حمزه شهید شهدای نیروی زمینی سپاس قرار گرفت و همه اعضای این تیم تروریستی 5 نفره در شهرستان بانه ایران دستگیر شدند. معاون هماهنگ کننده قرارگاه حمزه شهید شهدا جزئیات بیشتری از حمله رزمندگان سپاه به قرارگاه تروریست ها در اقلیم شمال عراق را اعلام کرد. سردار سرتیپ پاسدار خلیلزاده در ارتباط زنده با شبکه خبر در این زمینه گفت:
نیروی زمینی سپاه قبلاً به گروه های تروریستی هشدار داده بود که در صورت کوچکترین شرارت محله های استقرار آنها و منشأ شرارت منهدم خواهد شد. اخیراً یک تیم تروریستی از اقلیم شمال عراق ذات انظام اقدامات ضد امنیتی وارد شمال غرب حوزه مسئولیتی قرارگاه حمزه سید الشهدا شده بودند که بدون هیچ گونه اقدامی و با هوشیاری رزمندگان قرارگاه حمزه دستگیر شدند. لذا صبح امروز مگرهای گروه های تروریستی در خاک اقلیم شمال عراق به وسیله رزمندگان سپاه با حملات توپخانه‌ای و موشک مورد هدف قرار گرفته و منهدم جدید و تلفات قابل ملاحظه‌ای به گروه های تروریستی وارد آمد. لذا نیروی زمینی سپاه مجدداً به گروه های تروریستی هشدار می دهد در صورت شرارت، منشأ شرارت و محله های استقرار آنها به وسیله رزمندگان قرارگاه حمزه مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد و ما کاملا به گروه های تروریستی در آن سوی مرز اشراف اطلاعاتی داشته و در انهدام آنها برنج نخواهیم کرد. تندیم مگر مورد حمله موشکی و توپخانه رزمندگان سپاه قرار گرفت، انشاءالله تلفات و خسارات اینها مورد بررسی قرار میگیره، مجددا اعلام خواهد شد.
سفیر تاجیکستان در مسکو با نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی دیدار کرد. دولتشاه گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو با میخائیل شویدکا نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری های فرهنگی بین المللی دیدار گفتگو و روند اجرای برنامه رویدادهای فرهنگی ویژه 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و روسیه را بررسی کرد. سفیر تاجیکستان در روسیه اظهار امیدواری کرد همکاری های فرهنگی در بخش های هنرهای نمایشی موسیقی و همچنین برگزاری نمایشگاه های هنری بیش از گذشته تقویت شود. نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور همکاری فرهنگی بین المللی هم در این دیدار به تاریخ و سنت های غنی و همچنین اهمیت همکاری بین تاجیکستان و روسیه در حوزه فرهنگی اشاره کرد. شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان و قاسم جمار توقایف رئیس جمهوری قزاقستان در تماس تلفنی گسترش بیش از پیش روابط همکاری های دو کشور شراکت را بردی و همپیمانی بین ازبکستان و قزاقستان را بررسی کردند. رئیسان جمهوری ازبکستان و قزاقستان با رضایتمندی بر افزایش مبادلات تجاری و سرمایه گذاری ها در روابط تاثیرگذار در سطح پارلمان دولت و مناطق تاکید کردند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در پی گرانی و کمبود بعضی مواد غذایی در ترکیه، تعذیرات و جرایم احتکار کنندگان و گران فروشان در این کشور به شدت افزایش یافته است. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب میکنیم.
موج تورم 70% و گرانی کالاهای اساسی در ترکیه تحت تاثیر بحران جهانی غذا و انرژی.
ما متاسفانه کشت گندم و غلات کافی نداریم. قیمت‌ها داره همینجوری بالا میره.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با دستور ویژه تعذیرات حکومتی را مأمور برای برخورد جدی با محتکران کرد.
به اذن خدا این کشور را به گورستان محتکران تبدیل خواهیم کرد.
قیمت های فروشگاه های زنجیره ای و مارکت ها تحت نظارت شدید مأمورین قرار گرفته. بر اساس قانون جزایی جدیدی که برای محتکران وضع شده، از جرایم سنگین نقدی تا زندان.
احتکار و کم‌فروشی جرم محسوب شده و برای خاطیان تا 3 سال حبس و 2,000,000 لیر جریمه نقدی در نظر گرفتیم.
در چند ماه اخیر برخی از فروشگاه‌های مواد غذایی به سبب احتکار و گرانفروشی روغن مایع که به علت بحران اوکراین وارداتش با مشکل مواجه شده، شامل جرایم نقدی سنگینی شدند. دولت ترکیه با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت برخی کالاهای اساسی در بازار، تا اطلاع بعدی هر گونه صادرات غلات، حبوبات، سیفیجات و روغن خوراکی را از این کشور ممنوع کرده است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
تعدادی از جوانان تاجیکستان از ناحیه‌های عینی و پنجکن در شمال این کشور بازدید کردند. دلاشوب رازق‌زاده رئیس اداره تحلیل اطلاعات کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان گفت در این بازدید 160 نفر از جوانان از آثار تاریخی و گردشگری ناحیه‌های عینی و پنجکن بازدید کردند. و افزود این بازدید با هدف تقویت حس مهم‌پرستی و جهان‌بینی جوانان و آشنایی با سنت‌ها و ورزش‌های ملی برگزار شد. پیش از این هم 54 نفر از جوانان از ولایت بدخشان تاجیکستان بازدید کرده بودند. معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیما ایران در بیانیه جنایت جدید رژیم صهیونیست را در بشاهد رساندن خبرنگار فلسطینی محکوم کرد. شیرین ابو عاقله خبرنگار فلسطینی شبکه الجزیره در جریان پوشی خبری حوادث و درگیری های اردوگاه جنین به ضرب تیر نظامیان اشغالگر صهیونیست به شهادت رسید. این جنایت صهیونیست واکنش های گسترده را در رسانه ها در پی داشت. نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست تاکنون صدها خبرنگار را بازداشت، زخمی و یا به شهادت رساندند. کمیته حمایت از خبرنگاران فلسطینی اخیراً اعلام کرد که هدف رژیم اشغالگر صهیونیستی از انجام اقدامات دشمنانه علیه خبرنگاران پیشگیری از افشای جنایت‌های این رژیم اشغالگر ضد مردم مظلوم فلسطین است. همزمان با افزایش تورم در آمریکا، انتخابات پیشروی کنگره می‌تواند سرنوشت ساکنان کاخ سفید را تغییر دهد. در این زمینه گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما را از نیویورک بشنوید.
انتخابات مجلس نمایندگان و سنا در پیش است و فعلا که جمهوری خواهان در نظر سنجی ها دست بالا دارند. فعالتر هستند و چشم بیشترشان به ترامپ است. ایلان ماسک صاحب جدید توییتر هم که گفته ترامپ میتواند دوباره برگردد. و کاخ سفید البته روی چندان خوشی به این مجوز نشان نداده. دلیلش را چارتون مکوین استاد ارتباطات به ما میگوید که به هر حال واقعیتی است که شبکه‌های اجتماعی برخی جاها جریان اصلی رسانه‌ای را به عقب راندند. همچنین بر سر ماجرای تسخیر کنگره جمهوری خواهان دچار شکاف شدند، موافقان و مخالفان ترامپ. آن سو در جبهه دموکرات ها اما زمزمه های شنیده می شود که شاید برنی سندرز، این نماینده مشهور دموکرات ها، نامزد ریاست جمهوری شود. البته هنوز خود بایدن می گوید برای دور بعد می آید. تکلیف این جدال جناحی در شرایط طبیعی نه در میدان سیاست خارجی که در اوضاع اقتصاد داخلی امریکا روشن خواهد شد.
البته که معادلات هر لحظه ممکن است تغییر کند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تاجیکستان با تعطیلی دفتر سازمان تندرستی جهانی در مسکو مخالفت کرد. تاجیکستان در نشستی بخش اروپایی سازمان تندرستی جهانی که موضوع تعطیلی دفتر مرکزی این سازمان در روسیه را بررسی کرد، با قطعنامه پیشنهادی مخالفت کرد. در این نشست تاجیکستان، بلاروس و روسیه به این قطعنامه رأی مخالف و ارمنستان و قزاقستان رأی ممتنع دادند. اما اوکراین، ترکیه، گرجستان، مولدو و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از این قطعنامه حمایت کردند. در این خطنامه بر ضرورت انتقال دفتر سازمان تندرستی جهانی در امور مبارزه با بیماری های واگیردار از مسکو و کشوری دیگر و ممنوعیت برگزاری هر نم نشست و همایش های سازمان تندرستی جهانی در روسیه تاکید شده است. هیئت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی در امارات متحده عربی شرکت کرد. کنفرانس بین المللی امارات با عنوان وحدت مسلمانان، چالش‌ها و فرصت‌ها در ابوظبی برگزار شد. توسعه همکاری بین مسلمانان جهان در زمینه صلح و ثبات در منطقه در این همایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سلیمان دولت‌زاده، رئیس کمیته دین تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، رئیس هیئت این کشور را بر عهده داشت. این کنفرانس با حضور مقامات 40 کشور برگزار شد. پس از برکناری عمران خان از مقام نخست وزیری پاکستان، بسیاری از مردم این کشور معتقدند عناصر وابسته به آمریکا در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف همسو با آمریکا و دولت سابق خیانت کرده و موجب برکناری نخست وزیر شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما جلب می‌کنیم.
طرفداران عمران خان، نخست وزیر برکنار شده پاکستان، معتقدند در تحولات اخیر که منجر به برکناری نخست وزیر این کشور شد، به آنها خیانت شده است. احمد دار، تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان، معتقد است بسیاری از شهروندان این کشور تمایل دارند روایت عمران خان، نخست وزیر سابق این کشور را درباره تحولات اخیر بپذیرند.
اکثر شهروندان پاکستان عمران خان را به عنوان یک رهبر صادق می‌شناسند که عناصر وابسته به آمریکا در بخش‌ها و سازمان‌های مختلف پاکستان به وی خیانت کردند.
ناظران سیاسی هم همچنان معتقدند عمران خان قربانی سیاست‌های مداخله جویانه آمریکا شده است.
مقاومت عمران خان در برابر زیاده‌خواهی آمریکا مستلزم هزینه‌هایی برای شخص ایشون و طرفداران ایشون و به طور مشخص دولت قانونی پاکستان شد.
تظاهرات معترضان به برکناری عمران خان در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که افکار عمومی در پاکستان همچنان به عمران خان به عنوان فردی که در مقابل زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستاد اعتماد دارند.
سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد که بالگردهای دولت پیشین افغانستان که پس از سقوط کابل به تاجیکستان انتقال داده شد، به حکومت طالبان تحویل داده نخواهد شد. مارک پامیر شایم این مطلب را در نشست خبری در دوشنبه عنوان کرد و بدون اشاره به تعداد بالگردهای منتقل شده دولت پیشین افغانستان پس از سقوط کابل بعد از طالبان به تاجیکستان، تاکید کرد که آمریکا این تجهیزات را به حکومت طالبان تحویل نمی‌دهد. سفیر آمریکا در دوشنبه اعلام کرد که با یاری 60 میلیون دلاری آمریکا در مدت 2 سال آینده یک پاسگاه جدید در مرز تاجیکستان با افغانستان ساخته و 4 پاسگاه مرزی تعمیر و بازسازی خواهد شد.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه و چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکاران تاجیکستان در جام ملت‌های آسیا 2022 شرکت می‌کنند. 13 جوداکار تاجیک در مسابقات بین‌المللی آلماتی قزاقستان شرکت می‌کنند. رقابت‌های بین‌المللی قزاقستان از 13 تا 15 می برگزار می‌شود. مهتا عبداللهی کماندار کشور ایران در مسابقات قاره آسیا طلایی شد و بر بام آسیا ایستاد. مرحله دوم مسابقات تیراندازی با کمان کاپ آسیا در سلیمانیه عراق عصر روز چهارشنبه در مرحله رکرو بانوان پیگیری شد. مهتا عبداللهیان کماندار ایران در فینال مسابقات به مساف نماینده هند رفت و با نتیجه 6-2 به پیروزی رسید و مدال طلای این دوره از رقابت ها را از آن خود کرد. و ساکت الهامی از هدایت تیم لیگ برتر فوتبال ایران نساجی مازندران برکنار شد. هیئت مدیره باشگاه نساجی در اطلاعی اعلام کرد ضمن احترام به بیش از یک سال همکاری نزدیک با آقای ساکت الهامی، مرحله قطع همکاری با او فرا رسیده است. در اطلاع آمده است در این مدت باشگاه تلاش کرد نهایت همکاری با آقای الهامی را به عمل آورده و تا حد امکان به وظیفه خود در قبال وی جامعه عمل ببخشد، اما بنابرای دلایلی که